اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن پیرامون رزمایش همدلی از نگاه قرآن کریم بود. امشب شب میلاد امام مجتبی علیه السلام هست. لازم می‌دانم پیش از ورود در بحث تبریک عرض کنم میلاد سعید سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام را. امشب شب میلاد سعید حسن است. دلشاد بتول و احمد و بلحسن است. گر دست به دست می برندش چه عجب، کول گل نو شکفته این چمن است. امیدواریم به حق کریم امام مجتبی، به حق کریم آل فاطمه، امام مجتبی علیه السلام، کرم حضرت شامل حال بشریت و ملت ما بشود و شر این ویروس منحوس از سر بشریت کنده شود. سخن پیرامون رزمایش همدلی از نگاه قرآن کریم بود. گفتیم پرکاربردترین واژه‌ای که در این عرصه در قرآن به کار رفته است واژه انفاق هست که 73 بار در قرآن از آن یاد شده است. این 73 بار رو بر چند گروه آیات تقسیم کردیم. یک گروه آیاتی که سخن از انواع انفاق داشت، گروه دوم آیات آیاتی است که سخن از آداب انفاق دارد. تا کنون 8 ادب رو از نگاه قرآن مطرح کردیم. 1 داشتن انگیزه خدایی، 2 انفاق از طیبات، 3 بدون منت و آزار بودن، 4 مالک حقیقی را خدا بداند، 5 از آنچه که انسان دوست دارد باشد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 6 اعتدال در انفاق، 7 تاجرانه برخورد نکند با انفاق، ندهد تا بیشتر گیرش بیاد، 8 سراغ فقرای آبرومند رفتن، منی و تب رفتن، سراغ فقیر رفتن. منتظر نماند که انسان فقیر سراغش بیاد. جلوه برجسته این فقرا در زمان پیامبر اکرم اصحاب صفه بودند، کسانی که فقر را انتخاب کرده بودند، با هجرتشون در راه خدا ویژگی های اصحاب صفه را محضر شما عزیزان در بحث قبلی گفتیم. 3 آیه از قرآن از این اصحاب گفته و به عبارت دیگر اصحاب صفه از مصادیقش هستند. یکی آیه 273 بقره است: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خب از این آیه نکاتی که فهمیده میشد در بحث دیشب گفتیم. آیه دومی که قابل تطبیق بر اصحاب صفه هست آیه 52 سوره انعام هست: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. از این آیه و نیز از آیه 28 سوره کهف استفاده می شود که پیامبر اکرم تحت فشار بود که چهرهایی مثل سلمان و ابی ذر و خباب و عمار بلال که از مهاجرین بودند و از اصحاب صفه بودند، پیامبر اینها رو طرد کنه. این عرض می کنم خدمت شما از این جهت که اینها وضع پولیشون خوب نبود، مهاجر بودند و این هجرتشون فقر را برای اینها پیامد آورده بود. اینها دو پیشنهاد نفی و اثباتی رو داشتند. نفی اینها و اثبات این پولدارها و کله گنده های قریش. گاه پیشنهادشون طرد مطلق و گاه پیشنهادشون نوبتی، وقتی اینها هستند، این به اصطلاح پولدارهای قریش نباشند، وقتی پولدارهای قریش هستند اینها نباشند. از تفسیر استفاده میشه این پیشنهاد دوم را داده بودند. یک نفر از مسلمانان هم گفته بود که یا رسول الله آزمایشی بپذیریم ببینیم اینا چطوری عمل میکنند. این آیه و آیه سوره کهف میفرماید مطلقا این پیشنهاد پذیرفتنی نیست. اینها مصداق همون فقرای آبرومند دوست داشتنی هستند. پیامبر خطاب به اینها فرمود معکم المحیا و معکم الممات، زندگی و مرگ با شما زیباست، ستودنی است، باید مرگ و زندگی با شما باشد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، از قرآن استفاده می شود که این دو پیشنهاد و این دو نگاه که پولدارها خودشونو یه سر و گردن بالاتر از دیگران میدانستند و فقرا رو اراذل میدانستند، این به عنوان یک تفکر در بین مخالفان انبیا بوده. سوره هود آیه 27 این چنین می‌خوانیم که فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. اراذل یعنی بی سر و پا، طرفدارات بی سر و پاهایی هستند که رأیشون ارزشی ندارد. خب دقیقا همین بینش را کفار قریش داشتن، می گفتند که سلمان و ابیذر و عمار و خباب و اینها اراذلنا بادی الرأی هستند. این تعبیر رو نمی کردن، اما می گفتند شأن ما بالاتر از این است که با اینها نشست داشته باشیم، در کنار اینها بنشینیم. و دشمنان جناب نوح این رو می‌خواستند که این متدینین رو جناب نوح طرد کنه. سوره عرض می‌کنم که شعرا آیه 111 این چنین هست قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون، به جناب نوح گفتند که ما ایمان بیاریم به تو و پیروان بی سر و پایت، قال و ما علمی به ما کانو یعملون، این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، شاهدم این است و ما انا بطارد المؤمنین، و ما انا بطارد المؤمنین. خب سوره انعام آیه 52، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، همین اصحاب صفه هستن، یریدون وجهه، اینا مخلصن، اینا خدا رو در نظر دارند، در حرکات و سکناتشون خداست، یریدون وجهه، اون وجه به معنای صورت و به معنای ذاته، اینجا وجه به معنای ذاته، و ما علیک من حسابهم من شی، و ما من حساب که علیهم من شی، حساب اعمالشون با خودشونه. برخی از مفسرین این حساب که و ما من حساب که علیهم من شی به معنای رزق گرفتن، اما اینجا سخن از رزق نیست، حساب اعمالشون با خودشونه. فتحت رو دهم فتکون من الظالمین، اگر اینها رو ترک کردی از ظالمان.
معنای عوض بی سر و پاها از این کلمه برداشت میشه که از جایگاه اجتماعی و فرهنگی اینها جایگاه مناسبی ندارن، ولی در آیه در مقابل آدم های سرمایه دار، یعنی اینها میشه من آدم های فقیه.
ارازل اونایی که میگفتن مرادشون این بود، مرادشون از این آدم هایی که اطراف پیامبرن و پول ندارند، اینجا در پرانتز دو مطلب میخوام عرض کنم. مطلب اول آن که نگاه اسلام نگاه طبقاتی نیست، یعنی اسلام حامی محرومان هست، اون تا نه از نگاه طبقاتی و نگاه ماتریالیستی، بلکه از نگاه دینی. نگاه دینی کدام است؟ نگاه دینی این است که معیار ارزش تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار ارزش جهاد است، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، معیار ارزش سابقه است، و سابقون السابقون اولئک المقربون. سوره حدید آیه عرض می کنم که بله، سوره حدید آیه 10، حساب سابقون جداست، و ما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. سابقه خودش یک ارزشه، به شرط اینکه همراه سابقه لاحقه خوب هم باشه. کسانی داریم سابقه خوب داشتن در تاریخ اسلام ولی لاحقه خوب نداشتن. از نگاه اسلام معیارهای ارزش اینه. معیار ارزش پول نیست، که پولدارها یه سر و گردن خودشون را به خاطر پولشون برتر بدانند. تو نهج البلاغه هست که من تواضع غنی لقنا ذهب الثلث دینه، کسی که در برابر غنی به خاطر ثروتش تواضع کنه دو ثلث دینش از بین رفته. یعنی نباید نگاه یک مسلمان در این عرصه نگاه غیر دینی باشه. پول به ما هو و پول ارزش نیست.
ببخشید میشه از این پول ما الغا خصوصیت بکنیم، بگیم شامل افرادی که خانزاده جن خوب دارن اینها رو؟
بله، به عبارت دیگر معیارهای غیر خدایی ارزش نیست. این یه نکته. نکته دوم، این تعبیری که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، میتونیم القاء خصوصیت کنیم و بگوییم متدینین حزب اللهی رو نباید ترد کرد. متدینین ارزشی رو با انگ افراطی نباید از صحنه بیرون کرد، نباید از مسئولیت ها کنار گذاشت. ذیل آیه هم هست فتحت ردهم فتکون من الظالمین، اونها ایرا که یدعون ربهم بالغدات والعشی، یعنی حزب اللهی ها، یعنی کسانی که انگیزه خدایی دارن. باز همینجا بگم تندروی های خلاف شرع و ما نمیگیم، تندروی های خلاف قانون را هم ما نمیگیم. آنچه در اینجا داریم درد دین داشتنه، درد ارزش ها داشتن، اینو داریم میگیم. قرآن میگوید فتحت رو دهم فتکون من الظالمین. خب اون روز این حزب اللهیا اصحاب صفه بودن. یکی از ویژگی های اصحاب صفه این بود که اصحاب صفه پیشگام جبهه بودن، پیشگام جهاد بودن. وقتی جنگ و جهاد پیش می آمد اینا الان نیستن. ما یادمون نرفته ایامی که تهران بمباران می شد، شاید نسل جدید یادشون رفته باشه، ما یادمون نرفته. تهران که بمباران می شد دو صف بود، یه صف راه آهن تهران بود که عازم جبهه می شدند و خوزستان تا با صدام بجنگن، یه صفم ماشین های آخرین مدلی بود که از تهران فرار می کردن طرف دماوند و آبعلی و آمول، اون طرف ها جان سالم به در ببرند. خب اصحاب صفه امروز کیان؟ اونایی بودن که می آمدن عرض میکنم که ایستگاه تهران قطع سوار قطار بشن برن طرف اهواز، طرف خوزستان، طرف جبهه های جنگ، چه کردستان، چه خوزستان، چه جاهای دیگه. این دو نکته را داشته باشیم. قرآن تو برخی از روایات هست که یجری کجری شمس و القمر، فقط مربوط به گذشته نبید. این آیه دومی که قابل تطبیق بر اصحاب صفه هست. آیه سوم آیه 28 سوره کهف: وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبوری بده نفست را با اونهایی که خدایشون را صبح و شب میخوانند. این نماد اهل بندگی هستند، اهل نمازند، اهل توجه به خدا هستند. یریدون وجهه، اراده ذات مقدس ربوبی رو دارند. ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا. لا تعدو از عدا یعدو هست، به معنای تجاوز. چشم از آنها بر مگیر تا به دیگران نگاه کنی. ولا تعد عینا کنهم ترید و زینت الحیات دنیا، چون وضع اینها خوب، پول دارن، ثروت دارن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. تبعیت نکن، اطاعت نکن از اونهایی که قلبشون از خدا غافله، در پی هوای نفسند و افراطی در دنیاشون عمل میکنند. این الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یک مصداق برجستشون عرض می کنم خدمت شما که همون اصحاب صفه هستند، با ویژگی هایی که محضرتون گفتیم. به هر حال نکته دیگری که در باب ادب انفاق باید توجه بهش داشت این است که هدف از انفاق گداپروری نیست. چند شب پیش یکی از دوستان ظاهرا گفتن انفاق یعنی پر کردن خلاء. من عرض کردم تو لغت پر کردن خلاء نیست، الانم این رو میگم، ولی روح انفاق همان است. روح انفاق گداپروری نیست. روح انفاق این است، خلایی که پیدا شده به هر دلیلی پیدا شده، این خلا پر بشه. لذا ملاحظه می‌فرمایید تو این سه آیه سخن از این عرض می کنم که فقرای آبرومند منیع الطبع است. للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله، للفقراء الذين احسروا في سبيل الله، اونهایی که حق را انتخاب کردن، میتونستن مثل برخی از عافیت طلبان تو خونشون بنشینن، مهاجرت نکنند، فقیر هم نشن. در صدر اسلام هجرت همسنگ جهاد بوده، هجرت همسنگ جهاد بوده، همون سختی ها رو هم داشته. یکیش همین فقرها و محرومیت ها بوده. این یک ادب انفاق هست، این یک ادب همدلی است. یعنی در همین همدلی ها هم شاید دوم یا سومین بار است که عرض می کنم خودمون رو محدود به بسته های ارزاق نکنیم. خوب ستودنی، دعا کردنی، اما بریم سراغ نیز، بریم سراغ افراد آبرومندی که زندگی داشتن، معیشت داشتن. این ویروس منحوس ورشکستشون کرد. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، یه مصداقش همینه، زمین خوردن و شکست شدن. کمک اینها باشیم، دست اینها رو هم بگیریم. میخوام بگم در این همدلی به کم قانع نباشیم، بلکه قله را ببینیم. البته این هم که انجام شده کم نیست، واقعا ستودنیست و صمیم جان دعا کردم مقام معظم رهبری را. وقتی میشنوم تدبیر ایشان را، فرمایشات ایشان را، یک بار اصلا ابراز کردم، گفتم نمیدانم چقدر از عمر من باقی مونده، 10 سال، 20 سال، کمتر، بیشتر، هر چه باقی مونده خدایا داوطلبانه حاضرم بدم به مقام معظم رهبری این عمر مبارک و این طرح‌های ارزشمند. قبل از ماه رمضان، نیمه شعبان، ایشون مطرح کردن مسئله همدلی را. چه موجی در همه جای کشور پیدا شده، موج همدلی های گسترده. میخوام عرض کنم در این همدلی های گسترده به کم قانع نباشیم، در پی فقراء آبرومند باشیم. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا و ما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. خب این هم ادب هشتم انفاق که دنبال فقرای آبرومند باشیم. آیه 273 بقره، آیه 52 انعام و آیه 28 سوره کهف فرمایش دارن. خب ادب نهمی که عرض می کنم مطرح می کنیم این است که انفاق به صورت مناسب، این نهمین ادب انفاق هست که قرآن مطرح می کند. انفاق به صورت مناسب کدام است؟ انفاق به صورت مناسب آن است، گاهی وقتا صورت مناسب انفاق علنی است و گاه صورت مناسب انفاق، انفاق مخفی است. نمی شود گفت که همیشه انفاق مناسب انفاق علنی است و نمی شود گفت که انفاق مناسب همیشه انفاق مخفی است. آیه مربوط به این موضوع هم آیه سوره بقره هست که بیشتر آیات انفاق مربوط به سوره بقره هست که سورتون مدنیتون. سوره بقره آیه 271، ان تبدو صدقات فنعم ما هی، اگر انفاقتون را علنی داشته باشید خوب انفاقی است، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر پوشیده مخفیانه هم داشته باشید مخفیانه به فقرا بدید اون هم برای شما خوب است. خواهیم گفت خیر در قرآن به چه معناست. و یکفر انکم من سیئاتکم، من سیئاتکم، از گناهانتون پوشیده خواهد شد، والله به ما تعملون خبیر. این آیه دقیقا بر این نکته عنایت داره که باید شکل مناسب انفاق رو تشخیص داد. گاه شکل مناسب علنی کردنه و گاه شکل مناسب مخفیانه دادن. فرمایش ندارم
در مورد نهم به وقت هم مناسبت حساب میشه یا نه؟
چی؟
مثلا به وقت، یعنی الان که ایام آنبار کرم از اون فضل نیازمند بیشتر به این دسته غذایی نیاز داره که الان بهش بگیم تا مثلا از وقتش بگذره. این هم
مقصود شما آن است که وقتی میگیم مناسب توش به وقت هم خوابیده، چه بسا وقت مناسب الان آن است که ماسک توضیح کنیم، مثال عرض میکنم، دستکش توضیح کنیم، ضد عفونی به اصطلاح توضیح کنیم و امثال ذلك. وقتی میگیم مناسب یعنی همین دیگه. مناسب گاه از جهت زمانی است، گاه از جهت موادی است که انسان انجام میده، و گاه از جهت کیفیت اون به اصطلاح انفاقی است که انسان داره.
اصحاب مهاجرین هستن، سلمان فارسی جز اونها هم شما دیدن؟
اتفاقا عویزر که پروازه است که از مهاجرینه.
سلمان فارسی
بله، سلمان هم همینطور. سلمان هم در مکه ملحق به پیامبر شد، در مکه. نام سلمان، نام ابیذر، نام خباب، نام صهیب، نام بلال در ذیل این آیات در تفاسیر آمده. تمام. خب مجددا تبریک عرض می‌کنیم میلاد امام مجتبی علیه السلام را، تا فردا شب خدمتتون باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.